بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان جلسه گذشته سوال شد که حلول به چه معناست. اگر که این مطلب خارج از بحث ماست، ولی چون ارتباطی با بحث داره بد نیست که توضیح داده بشه. در مورد حلول تفاصیل مختلفی هست. بحثی از این که صورت حلول میکنه در ابزار مدرکه، یا مثلا عرب حلول میکنه در جوهر و امثال ذالک. این حلولا به چه معنا؟ چند تا تفسیر برای حلول شده که بعضیش رو ملا صدرا رد کرده، بعضی رو قبول کرده. یک تفسیر عبارت هست از اختصاص و نائب. حلول عبارت هست از اختصاص و نائب، یعنی حال اختصاص دارد به محل و محل رو نعت میده. مثلا این سفیدی که بر دیوار عارض میشه حلول میکنه در دیوار و دیوار رو منعوت میکنه به ابیض. قبل از این سفیدی این نعت برای دیوار نبود و بعد از عروض سفیدی و حلول سفیدی این نعت پیدا شد. که حلول عبارت میشه از اختصاص نائب، یعنی اختصاص داشتنی که باعث نعت اون موصوف بشه، باعث نعت اون محل بشه. حال مختص نائب است و حلول که مصدر اختصاص نائب است. این یک تفسیر برای حلول که در هر جا اختصاص نائب بود حتما باید حلول هم باشه. تفسیر دوم تابعیت فعل اشاره است، یعنی حال چیزی است که در اشاره تابع محل باشه. هرگاه ما به حال خواستیم اشاره حسی بکنیم باید به محلش اشاره حسی بکنیم. مثل همین مثال بیاض، که اگر خواستیم به بیاض جدار اشاره بکنیم باید به خود جدار اشاره کنیم. نمیتونیم مستقل از جدار به بیاضش اشاره بکنیم. پس حلول به معنای تابعیت فعل اشاره. سوم، حلول به معنای لزوم فعل حرکه. اگر محل حرکت کرد حالا ملازمن با محل حرکت میکنه. خود محل، خود حال به تنهایی حرکت مستقل نداره، بلکه در حرکت تابع محله. این سه تفسیر برای حلول شده. ملا صدر معتقده که هیچ کدام از این تفاسیر ثلاثه کافی نیست، بلکه بهترین تفسیر اینه که بگیم حلول عبارت است از این که وجود فی نفسه عین وجود لغیره باشه. همینی که بارها شنیدید. این تفسیر مال ملا صدر است که در کتب بعدی آمده. اگر وجود فی نفسه شیئی این وجود لغیره همین شی شد، این شی رو باید بگیم حاله. مثلا وجود فی نفسه بیاض همین وجودیست که برای دیوار داره. یعنی اینطور نیستش که بیاض یه وجود جدایی داشته باشه و بعد با داشتن این وجود جدا برای دیوار حاصل بشه. چنانچه زید اگر در مکان قرار بگیره وجود فی نفسهش با وجود فی غیرهش فرق میکنه. وجود فی نفسهش همون وجود خودشه، وجود فی غیرهش وجود در مکانه. یعنی این زید با داشتن وجود فی نفسه وجود دومی میگیره که وجود فل مکانه. در عرض اینطور نیست. در عرض یعنی در حال وجود فی نفسه این وجود لغیره. به این معنا که خود بیاض مثلا یه وجود مستقل نداره که بعد با داشتن این وجود مستقل یه وجود دومی که وجود لغیره پیدا کنه. و بلکه همین وجود فی نفسش با وجود لغیرش یکیست. از اولی که میخواد وجود فی نفسه پیدا کنه، لغیر وجود پیدا میکنه، نه مستقلا. در خلاف ذهن که قبل از وجود در مکان وجود خودش رو داره، بعد همین وجود در دار حاصل میشه، در مدرسه حاصل میشه و در مکانهای دیگه. بله، حلول نه، این حلول، البته حلولی که در اینجا ما میگیم منظورمون حلولی است که موضوع ازش مستقل بی‌نیاز باشه، حلولی که موضوع از اون حال بی‌نیاز باشه. خب این چهار تا تفسیر برای حلول: اختصاص نائت، تابعیت فی الاشاره، لزوم فی الحرکه، کون و وجود فی نفسه عین وجود لغیره. ملا صدر معتقده که ستای اول یه مقدار نقص داره، چون همونطور که میدونید ایشون تابع اصالت وجوده، همه اصطلاحات رو باید با وجود تعریف کنه. اون ستا تعریف قبلی به وجود کاری ندارن، اختصاص نائت و تابعیت فلشاره و لزوم فلحرکت مربوط به وجود نمیشن، اما تفسیر چهارم که تفسیر خودشونه مربوط به وجوده. میگه که وجود فی نفسهش عین وجود لغیرهش هست. میدونید که بحث رو برده رو وجود، اصطلاح رو با وجود معنا کرده و با اصالت وجود سازگاره. به همین جهت ایشون تفسیر چهارم رو ترجیح میده بر سه تفسیر قبل. خب آدرس بحثم صفحه 21 شواهد ربوبیت، اونجا مراجعه کنید. این حلول رو به هر چهار تفسیر تفسیر کرده. 21 شواهد ربوبیه. خب این بحث خارجی بود که چون سوال شده بود عرض کردم، دیدم که مفید اگر گفته بشه، یعنی در عموم گفته بشه. حالا وارد بحث خودمون بشیم. بله، شواهد ربوبیه جلد بیشتر نداره، اخیراً داره رو چاپش کرده، به جلدش کرده. اون شواهد ربوبیه که عرض میکنم یه جلد بیشتر نداره. البته خب ظاهراً اون در این صفحه جدید هم با جلد یک باشه، چون صفحه 21 مکرر نیست، یعنی در جلد دو صفحه 21 نیست، دنباله صفحه جلد یکه، چون افست شواهد ربوبیه جلدی شده و صفحاتش عوض نشده. من ندیدم ولی احتمال میدم اینطوری باشه. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. دلیلی که بر عالی نبودن قوه عاقله ذکر شد مورد چند اشکال از جانب فخر رازی قرار گرفته. فخر رازی بر مقدمات این دلیل اشکال کرده و پیداست که اگر مقدمات این دلیل مخدوش بشه، خود دلیل مخدوش خواهد شد. ما چهار مقدمه برای این دلیل ذکر کردیم و این چهار مقدمه مورد اشکال فخر رازی قرار گرفتن. بعضیش خواجه تعبیر میکنه به این که فخر رازی اعاد الاشکال، اشکال اعاده کرده، در حالی که به این فصل یا فصول قبلی در کل نمط که مراجعه میکنید این اشکالات فخر رازی مطرح نشده. پس اعاده چه معنا داره؟ نمیگه فخر رازی اشکال کرده، میگه فخر رازی اشکال رو اعاده کرده. توضیح مطلب اینه که، یعنی توضیح جواب اینه که همونطور که قبلا گفتیم از این چهار مقدمه دو مقدمش در نمط ثالث گذشت، یک مقدمش در نمط رابع و یک مقدمه در نمط سادس. پس این مقدمات تماما گذشتن در این کتاب و فخر رازی در همون جاهایی که این مقدمات مطرح شدن اشکال کرده. اینجا که رسیدیم دو مرتبه اشکالش رو اعاده کرده، همون اشکالی رو که قبلا در نمط‌های مربوطه وارد کرده در این نمط هفتم اعاده کرده. البته مقدمات همونطور که توجه کردیم در متن مصنف نیامده، ولی مفاد مقدمات در عبارت مصنف هست و فخر رازی هم در این مفاد اشکال کرده. مقدمات عیناً در عبارت خواجه بود، فخر رازی هم که در خواجه اشکال نکرده چون قبل از خواجه بوده، ولی بر مطالبی که در عبارت ابن سینا آمده که اشاره به اون مقدمات اربعه است اشکال کرده. پس در واقع بر اون مقدمات اربعه اشکال میکنه. چند تا اشکال هست که برسیم اشکال اولو با جوابش امروز بخونیم، خیلی خوبه. که البته بعید میدونم برسه. اشکالات دقیقه، سعی میکنم واضح بیان کنم که مطلب آسون بشه. اشکال اول ایشون بر مقدمه اوله از این چهار مقدمه است. مقدمه اول این بود که ادراک به حضور صورت مدرک اندل مدرکه. اگر صورت مدرک اندل مدرک حاضر شد، ادراک حاصل میشه. اگر بخوام این مقدمه رو به عبارت دیگه بیان کنیم که اشکال فقه روشن‌تر بشه، اینطور میگیم ادراک به این است که صورت مساوی با مدرک، صورتی که مساوی با مدرک است، اندل مدرک حاضر بشه. یا صورتا نگیم، بگیم مساوی مدرک اندل مدرک حاصل بشه. پس ادراک به این است که مساوی مدرک پیش مدرک حاصل بشه و حاضر بشه، نه خود مدرک بلکه مساویش. چون میدونید صورت مدرک باید بیاد، صورت مدرک هم مساویست. این مقدمه اول رو ما ذکر کردیم و ازش هم در دلیل استفاده کردیم. گفتیم صورت مدرک مساویست با خود مدرک. بعد در دلیل وارد این بحث شدیم که خود مدرک عبارت هست از مغز، بنابراین که قوه عاقله مادی باشه و مغز رو تعقل کنه. گفتیم قوه عاقله، گفتیم که مدرک عبارت هست از مغز، مساوی مدرک عبارت هست از صورتی که از این مغز پیش قوه عاقله حاصل میشه و حاضر میشه. و گفتیم حضور پیش قوه عاقله یعنی انتباع در مغز، چون مغز ماده قوه عاقله بود و قوه عاقله اگر مادی باشه حتما باید صورت رو در ابزار خودش ببینه. پس این صورت باید در مغز حاصل بشه. و بعد گفتیم این صورت چون مساویست، این صورت معقوله، چون مساویست با اون صورت خارجی مغز، پس مغز مشتمل بر دو صورت میشه، یکی صورت معقوله که صورت متجدده بود، یکی هم صورت خارجیه که صورت مستمره بود و اجتماع مثل لازم میاد. پس از مقدمه اول ما استفاده کردیم چون صورت مدرک مساوی با خود مدرکه، یعنی مثل خود مدرکه، پس اگر مدرک و صورتش در یه جا جمع بشن اجتماع مثل میشه. و در مانندی این وقت پیش میامد، یعنی صورت خارجی مغز در مغز بود، صورت معقوله هم که در مغز می آمد، این دو تا صورت با هم اجتماع مثل تشکیل می دادن. پس مشکل از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که صورت مساوی با صورت خارج رو متعقل کردیم. اگر صورت معقوله ما مساوی با صورت مغز نبود، صورت مغز با این صورت معقوله یه جا جمع می شد، اجتماع مثل لازم نمی آمد. ولی چون این صورت مساوی است با صورت خارجیه، این صورت معقوله مساوی است با صورت خارجیه، اگر این دوتا یه جا جمع شدن اجتماع مثلن پیش میاد. پس مبنای اجتماع مثلن تساوی صورت مدرک با خود مدرکه. فخر رازی داره اینجا رو اشکال میکنه، تساوی صورت مدرک با خود مدرک رو باطل میکنه تا اجتماع مثلنی که در دلیل ادعا شد از این بره. پس نگید که این اشکال بر اهدل مقدمات نیست، اشکال بر اهدل مقدمات نیست، بلکه اشکال بر خود دلیله. بله اشکال بر خود دلیله، ولی ابتدا اشکال بر مقدمه اوله و بعد به توسط اشکال بر مقدمه اول اشکال بر دلیله. عبارت قاضی اینه که فخر رازی اشکال کرده بر مقدمه اول و بعد اشکالی که میخونید این اشکال بر کل دلیله، اشکال بر مقدمه اول نیست. توضیحش همین بود که عرض کردم، چون مبنای این قسمتی که فخر رازی میخواد باطلش کنه اون مقدمه اوله، پس ما اشکال ایشون رو اگرچه به ظاهر به سمت دلیل نشانه گرفته، ولی در واقع ما بر مبنای دلیل واردش میکنیم، یعنی بر مقدمه اول. پس اشکال در واقع بر مقدمه اوله و به توسط مقدمه اول اشکال بر کل دلیل. حالا اشکال رو توجه کن. اشکال اینه که اگر ما آسمان رو و سماع رو تعقل کردیم، شما میگید صورت معقول از آسمان مساویست با این آسمان خارجی. ماهیت هر دوش اینه که فی تمام الماهیت مساویست. ما ادعامون اینه که صورت معقول من السما با سما خارجی فی تمام الماهیت مساوی نیست و در نتیجه اگر این دو صورت یه جا جمع بشن اسما مثلا لازم نمیاد. این مدعای ما. دلیلمون به صورت یه قیاس استثنائیه که الان عرض میکنم. ابتدا مطلبی رو توضیح بدن بعد دلیل به صورت استثنائی عرض میکنم. مطلب اینه که بین سواد و بیاض مدعا معلوم شد دیگه. مدعا اینه که صورت معقوله من السما مساوی با صورت خارجی سما نیست، یعنی صورت مدرک با خود مدرک مساوی نیست. پس اگر این دو صورت یه جزم کنه اجتماع مثلا لازم نمیاد. حالا وارد دلیل میشه. سواد و بیاض با هم در سه چیز اشتراک دارن، اگرچه دو ماهیت مختلفن ولی در سه چیز با هم اشتراک دارن. اول این که هر دو عرضن، دوم این که هر دو حال در محلن، سوم این که هر دو محسوسن. در این سه تا با هم اشتراک دارن. این رو داشته باشیم بعد بیام صورت معقوله من السما و خود سما رو ملاحظه کنیم ببینیم اینها با هم چه وضعی دارن. سواد و بیاض با هم اشتراک داشتن در سه چیز، اما صورت معقوله من السما و خود سما، یعنی صورت مدرک با خود مدرک، در سه چیز اختلاف دارن. اختلاف دارن نه اشتراک بلکه اختلاف. یکی این که صورت معقوله من السما عرضه و سماع خارجی جوهره، چون صورت معقوله کیفه، کیف هم عرضه، در حالی که سماع خارجی جوهره. دوم این که صورت معقوله من السما حال در نفس ماست ولی صورت خارجی سما حال نیست بلکه محیط به زمینه، محیط به کل به کره زمینه، حلول در چیزی نکرده، احاطه داره ولی حلول نداره. سوم این که صورت معقوله من السما محسوس نیست، اگرچه مدرکه ولی محسوس نیست، یعنی با یکی از حواس خمسه ظاهری نمیشه درکش کرد، با حواس باطنه درک میشه، با حس مشترک مثلا درک میشه، برخلاف سماع خارجی که محسوس هست. پس صورت معقوله عرض، سماع خارجی جوهر. صورت معقوله حال، سماع خارجی محیط نه حال. صورت معقوله محسوس نیست، سماع خارجی محسوس هست. پس ست اختلاف این دو تا صورت هست. حالا که این مطلب معلوم شد قیاس استثنائی درست میکنه. اگر بین صورت معقوله، معقوله سماع و خود سماع که سه تا اختلاف دارند تساوی برقرار باشه فی تمام الماهیه، چنانکه شما ادعا میکنید که میگید صورت معقوله من السما در تمام ماهیت مساویست با صورت خارجی سما، ما میگیم اگر صورت معقوله من السما با صورت خارجی سما با وجود این سه تا اختلاف مساوی باشند، لازم است که بیاض و سواد با داشتن سه تا اشتراک نیز مساوی باشند، چون تساوی از همون اشتراک ها در میاد. شما در اونجایی که اشتراک نیست تساوی رو قبول میکنید، در اونجا که اشتراک هست به طریق اولا و تساوی قبول کنید. پس اگر صورت معقوله من السما مساوی باشد با صورت خارجی، این مقدم، لازم میاد که بیاض هم مساوی باشد با سواد فی تمام الماهیه، این تالی بعد لکن تالی باطل، واضحه که سواد و بیاض تساوی ندارن. فل مقدم مثلو، پس تساوی در صورت معقوله من السما با خود سما هم باطله. وقتی با این بیان ثابت کردیم که تساوی بین صورت معقوله و خود شیء خارجی نیست، نتیجه میگیریم که صورت مغز که مستمرت الوجود با خود مغزه و صورت خارجی مغزه با اون صورت تعقلی که از این نقض ما پیدا میکنیم، قوه عاقلمون پیدا میکنه که صورت متجدده، تساوی نداره. اگر این دو صورت تساوی نداشتن و در ماده واحد نشستن، اجتماع مثلن لازم نمیاد. پس تمام دلیل شما مبتنی بود بر وجود اجتماع، محضور اجتماع مثلن، و ما این محضور رو باطل کردیم، بنابراین دلیل ویران شد. این تمام اشکالی است که فخر رازی وارد کرد. البته در ذهنتون حتما جوابش آمد، اجازه بدید که خودمون جوابش رو بگیم، یعنی جواب خواجه رو که نقل کردیم در همونه که در ذهن شماست امضا میشه. ول فاضل و شارح اعاد الاعتراض علی المقدمات المذکوره. عرض کردم که چرا تعبیر به اعاده کرد، چون در گذشته این مقدمات مطرح شده بود و فخر رازی بر این مقدمات اشکال کرده بود. الان دو مرتبه که در این دلیل از این مقدمات استفاده میشه، باز بر این مقدمات اشکال میکنه، همون اشکال قبلی رو اعاده میکنه. و الفاضل و شارح اعاد الاعتراض علی المقدمات المذکوره. فی هذا الموضع رو میتونید متعلق بگیرید به المذکوره، ولی این کارو نکنید، عیبی نداره ولی پسندیده نیست. متعلقش بگیرید به اعاده، چون مقدمات در این موضع ذکر نشدن به صراحه، اگرچه در عبارت مصنف در استدلالی که کرد از مقدمات استفاده برده شد و قهرن به ملازمه مقدمات اشاره شد، پس در این دلیل مقدمات در عبارت مصنف ذکر شدن، اما بهتر اینه که چون به صراحه ذکر نشدن، نگیم که مقدماتی که در این موضع ذکر شدن، مقدمات در این موضع ذکر نشدن. بهتر اینه که بگیم فاضل شارح اعتراضاتی رو که مقدمات مذکور داشت در این موضع اعاده کرده، یعنی در نمط هفتم دو مرتبه گفته. پس فی هذا الموضع رو متعلق بگیرید به اعاده بهتره، اگرچه متعین نیست. فمنها، اشکال اول، فمنها قوله علی المقدمه الاولى، اشکالی که بر مقدمه اولا داره. اینا همه رو توضیح دادم که چطور اشکال بر مقدمه اولا میشه، با اینکه اشکال بر اصل دلیله. فمنها قوله علی المقدمه الاولى که گفته المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجوده في الخارج ليس بمساو في تمام الماهيه، در تمام ماهیت مساوی نیست. معقول من السماء با سماع موجود فی الخارج، البته منظور از سماع اون فلک نهمه، بقیه رو سماع نمیگن، بقیه افلاک رو سماع نمیگن، فقط فلک نهم رو سماع میگن که فوق فلک هشتمه و تمام این سیاره ها و ثوابت و همچنین عالم کون و فساد در درون و جوف او قرار گرفته، که این رنگ آبی که ما میبینیم معتقدن همون سماعه، یعنی همون فلک نهمه که احاطه کرده به کل عالم، تقریبا انتهای این فلک نهم بام عالمه. دیگه ما بعد از این محدب این فلک نهم چیزی نداریم، کل عالم در همین مجموعه خلاصه میشه که همه در جوف فلک نهمه. بنابر نظر آقای بعد فلک هشتمه که دیگه همین ثوابت ستارهایی که همیشه میبینید، بعد افلاک دیگر هم که سیارات توش قرار گرفته، سیاراتی که جاشون عوض میشه هر شب. خب المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج ليس بمساو في تمام الماهية. این مدعا، مدعای فخر رازی اینه که با این مدعا اگر اثبات کنه تمام دلیل ما رو از بین میبره. حالا ببینیم میتونی این مدعا رو اثبات کنی یا نه. و الا اشاره به قیاس استثنائیه، و الا شروع در قیاس استثنائیه، و الا یعنی و اگر نبوده باشد این مدعای من حق. مدعاش این بود که المعقول من السماء لیسه به مطابن، و الا نفی میکنه این لیسه به مطابن دو، پس میشه اثبات، نفی نفی میشه اثبات. و الا یعنی و اگر معقول من السماء مساوی باشد، نه مساوی نباشد، مساوی باشد، اگر معقول من السماء مساوی باشد با سماء موجود فی الخارج فی تمام الماهیه، این مقدم، لجاز ان یکون تالی. پس ایشون مقدم رو اشارتن آورده، تالی رو صراحتن آورده و بعدن وارد در بیان تلازم این مقدم و تالی میشه و آخر سر اون استثناء رو دیگه نمیاره، لکن نتالی باطل فالمقدم مثله رو نمیاره، اینو واگذار کرده به خود ما، چون واضح بوده گفته خودتون میفهمید. پس آنچه که از این دلیل آمده تصریحاً تالیه، ضمناً مقدمه و بعدم بیان مقدم و بیان تلازم مقدم و تالیه. دیگه بقیه قیاس بهشون حد کرده و از این قبیل ما زیاد داریم، در قیاس استثنایی زیاد به این صورت داریم که یا با و الا شروع میکنن، یعنی مقدم رو متنی میکنن، تالی رو به صراحت ذکر میکنن، بعد تلازم اگه لازم باشه میگن. گاهی از اوقات میدونید که ابطال تالی رو ذکر نمیکنن، ابطال مقدم رو نتیجه نمیگیرن، یعنی واگذار میکنن به خود ما، فقط یه قسمتی از قیاس میاد. اینجا همینطوره. و الا لجازه، و الا یعنی اگر معقول من السما مساوی باشد با سما فی تمام الماهیه، لجازه ان یکون السواد هم مثل البیاض فی تمام الماهیه. اگر این دو تا صورت معقوله با صورت خارجی مساوی باشن، حتما باید بگید که بیاض و سواد هم با هم مساوی هستن. بیان ملازمه چیه؟ لانه بیان ملازمه بین مقدم و تالیه. چرا اگر معقول من السما مساوی شد با سماع موجود پلخارج، لازم نیست که سواد و بیاض هم با هم مساوی باشن؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ بیان سماعی که از خارج هست کردن، سواد و بیاض با وجود دو سه اشتراک اولا به تساوی هستند از صورت معقوله سما و صورت خارجی سما با وجود سه اختلاف. لأن المناسبه بین السواد و البیاض اتم من المناسبه بین المعقول من السما و بین السما الموجوده. همینطور که خوندم حرف اینه ها، بقیهش دلیله. عبارت رو همین صورتی میخوام: لأن المناسبه بین السواد و البیاض اتم من المناسبه بین المعقول من السما و بین السما الموجوده. این بیان مطلبه. اون وقت هر در تیکه تیکه دلیل مدعا رو داره ذکر میکنه. لأن المناسبه بین السواد و البیاض اتم. چرا اتم؟ لاشتراکه. این لاشتراک ما دلیل اتم به که مقدم شده. بله؟ نه من عبارت ها رو جا به جا میکنم که مطلب روشن بشه، ولی عبارت درسته، عبارت غلطی نداره. اتم بعدن میاد. لاشتراک ما دلیلیست مقدم برای اتم نیست که مؤخر میاد. مناسبت بین سواد و بیاض اتم از مناسبت بین معقول من السما و بین موجود فی الخارج. چرا مناسبت سواد و بیاض اتم؟ لاشتراک ما فی کونه ما اولا عرضین، ثانیا حالین فی المحل، ثالثا محسوسین. چون بیاض و سواد مشترکن در این که هر دو عرضن، یک، هر دو حال در محلن، دو، هر دو محسوسن، سه. این مناسبت به خاطر وجود این اشتراک اتم است از مناسبتی که بین معقول من السما داریم و بین سما موجوده. بعد بین المعقول من السما رو که گفت الذی هو عرضون رو میگه. به این الذی هو عرضون اشاره به اون سه تا فرق میکنه، اشاره به اون سه تا فرقی میکنه که بین معقول من السما و سما موجوده فی الخارج. همونطور که در اون سواد و بیاض قبل از اینکه خبر رو بیاره تعلیل رو آورد، در اینجا قبل از اینکه دو طرف بین رو بیاره میگه بین السماء، بین المعقول من السماء و بین السماء الموجوده. قبل از اینکه دو طرف بین بیاره تعلیل رو، یعنی امتیاز رو ذکر میکنه. الذی یعنی معقول من السمائی که اولا عرضون، ثانیاً غیر محسوسن، ثالثاً حالون فی محل کذالک. معقول من السما عرضه، این یک، محسوس نیست. این دو، همونطور که عرض کردم صورت معقوله رو ما نمیتونیم با یکی از حواس خمسه ظاهرمون درک بکنیم، خب با عقله باید درک بکنه. اگر صورت محسوس هست حس مشترک باید درک بکنه، خود صورت رو نمیتونید درک بکنید. البته در صورت محسوسه، چرا در صورت محسوسه میتونید درک کنید؟ صورت معقوله، صورت معقوله رو هیچ یک از حواس ما نمیتونه درک بکنه، فقط باید عاقل درک بکنه. حالون فی محلن کذالک، کذالک یعنی غیر محسوس. حالون فی محلن کذالک که حلول کرده است این معقول من السماء در محلی که کذالک، یعنی مثل خود اون حال غیر محسوسه. همونطور که صورت معقوله غیر محسوسه، محل هم غیر محسوس، چون محل عاقل است، نفس ماست، نفس ما محل شده برای این صورت. اگر چه مباشرتاً مغز محل شده، ولی بالاخره گفتیم به واسطه عقل محل میشه، یعنی قوه عاقله صورت رو میگیره و به واسطه هم میگیره. فرق است بله، اون مناسبتی که بین سواد و بیاضه اتم است از مناسبتی که بین معقول من السماء و بین السماء الموجوده، که سماء موجوده التی هی اولا جوهرون، اون عرض بود معقول من السماء، این سماء خارجی جوهرون. ثانیا محسوسون که اون یکی قبلی غیر محسوس بود، این محسوسه. ثالثاً موجودون فی الخارج محیطون بالعرض، اون یکی موجود در خارج نبود، حال در محل غیر محسوس بود، اما این موجود فی الخارج است و حال نیست بلکه محیط به زمینه، نه حلول در چیزی کرده باشه. پس سه تا فرق هست بین معقول من السماء و سماء موجوده. اگر شما با وجود این سه فرق تصاویر رو اجازه میدید، در سواد و بیاض که این سه فرق تبدیل میشن به ست اشتراک، باید به طریق اولا تصاویر رو قبول کنید. این اشکال ایشون. و چون شما در سواد و بیاض تصاویر رو قبول ندارید، یعنی چون تالی باطله، پس تصاویر در صورت معقوله من از سما و سما خارجی رو هم نباید قبول کنید، یعنی مقدمه باطله. و نتیجه این شد که صورت معقوله شی با خودش برابر نیست. اگر برابر نشد، صورت معقوله مغز با خود صورت خارجی مغز مثلان نیستن که اجتماعشون در ماده واحد متلزم اجتماع مثلن بشه. این تمامش کن. تشریف ندستید عرض کرده من رو کامل. بله. جواب ایشون، ایشون میفرد و انا اعودو، پیداست که ایشون در گذشته جواب فخر رازی رو داده، فخر رازی گفته و ایشون جواب داده، حالا فخر رازی اینجا اعاده کرده، ایشون هم جواب را اعاده میکنه. و انا اعود و فعیزم فعقول، همونطور که او اعاده کرده من هم اعاده میکنم فعقول. جواب رو توجه کنید، ایشون به مطالب مهمی در این جواب اشاره میکنه، مطالبی که قالبش براتون معلومه، اما خب اینجا باید همه اون معلومات رو با هم زمینه کنید تا نتیجه بگیرید. اولا ماهیت رو ایشون توضیح میده که چیه. میفرماد ماهیت شی عبارت است از چیزی که از اون شی در عقل ما حاصل میشه، نه در حس ما، نه در خیال ما، در عقل ما. چیزی که از شیئی در عقل ما حاصل میشه، ماهیت اون شیء به حساب میاد. شیء خارجی همیشه دارای یک ماهیت و عوارضه. مثلا زید دارای ماهیت انسانی و دارای عوارضی کم و کیف خاص یا وضع و عین و متاع خاص. وقتی که ما این رو میخوام، این زید رو میخوام حس کنیم، این شیء خارجی رو میخوام حس کنیم، هم ماده باید جلومون حاضر باشه، هم عوارض تماماً با خود اون شی احساس میشه. یعنی وقتی شما این زید رو دیدید با تمام عوارض میبینید. اما وقتی میخواد تخیل کنید زید رو، ماده هم جلوی شما نباشه، یعنی زید تو اتاق نباشه یا چشم شما بسته باشه، با صورت خیالیشون در متخیل، صورت خیالی او در متخیل شما حاضره، پس حضور ماده لازم نیست، ولی عوارض هنوز هست. یعنی شما زید رو با همون عوارضی که دیده بودید دارید تخیل میکنید، عوارض ریخته نشده. اما اگه بخوان تعقل کنید، هم حضور ماده کنار رفته، هم عوارض بیرون ریخته شده. شما فقط انسانیت زید رو تعقل میکنید. یه روز توضیح دادم ها که مبنای مشا اینه که نگه ما عوارض رو دور میریزیم، فقط اون انسانیت برهنه رو تصور میکنیم. البته ملا صدره در همین جا اشکال داره، میگه شما عوارض رو دور نمیریزید، عوارض رو هم کلی میکنید. در تعقل عوارض دور ریخته نمیشه، عوارض کلی میشه. حالا به اختلاف که نداریم، در حسن مبنی مشا رو داره میخونیم. مشا میگن که وقتی میخواد تعقل بکنید تمام عوارض رو بیرون میریزید، اون ذات رو تعقل میکنید. ذات زید چی بود؟ انسانیتش بود. بقیه عوارض همه رفته، اون چی که باقی مونده انسانیته. خب اگر شما آمدید دوباره امر رو تعقل کردید، به همین وضع ماده کنار میره، عوارض ماده کنار میره، انسانیت میمونه. انسانیت دومی که وارد ذهن شما میشه با اون انسانیت اولی که در ذهن شما بود چون تفاوت نداره منطبق میشه. دو تا انسانیت الان در ذهن شما نیست، یکی بیشتر نیست. یک انسانیت در ذهن شماست که هم بر ذات قابل صدق هم بر امر، و به همین جهت کلیه. چرا؟ چون هر انسانیتی که بیاد در انسانیت قبلی محو میشه و ابقام میشه. بنابراین شما از تمام انسانهایی که تعقل بکنید به تدریج یک انسانیت بیشتر نخواهید داشت، و این انسانیتی که از همه اینها گرفته شده در همه اینها قابل صدقه، در همین جد کلیه. این نظر مشا. خب چی از این زید الان تو ذهن من تعقل شد؟ نه احساس، نه تخیل، بلکه تعقل. چی از زید در ذهن من تعقل شد؟ فقط انسانیت. هرچی بود که بیرون ریخته شد، اون چه که باقیمون انسانیت بود، و این انسانیت ماهیت زنده. پس هر شیئی ماهیتش عبارت هست از آن چیزی که از این شیئ تعقل می شود. یعنی شیئ وقتی تعقلش کردید چی ازش تعقل میشه؟ اونایی که احساس میشه اونا کار نداریم، اونی که تخیل میشه کار نداریم، اونی که تعقل میشه چیه؟ ماهیتشه، یعنی ذاتشه. بقیه هر چی بوده کنار ریخته میشه. پس معقول من الشیء ماهیت اون شیء است. این تفسیر ماهیت. ماهیت شیء یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که این شیء هست. اون چیزی که این شیء هست اگه بخوام عربیش کنیم میشه ماهو. ماهوی این شیء یعنی اون چیزی که هست. همینه. لذا اگر از شما سوال کردم که زیدون مثلا ماهو یا الانسان ماهو، باید ماهیتش رو در جواب بیاری، چون داره از ذات سوال میکنه، از آنچه که هست سوال میکنه، و شما باید آنچه که هست در جواب بیاری. آنچه که هست ماهیته، عوارض جزئه آنچه هست نیست، عوارض جزئه شخصیاته. اونو باید کنار. اگه شخص رو پرسید من هو گفت، اگه گفت من هو، باید عوارضم بیاری، چه از شخص داره سوال میکنه. اما میگه ما هو یعنی چیه؟ ذاتش چیه؟ نه شخصش چیه؟ شخص از شما نپرسید. اگه شخص رو پرسید منهو گفت، باید عوارضم بیاد در جواب. اما اگر ماهو گفت، از ذات پرسید، دیگه عوارض نمیاد، خود ماهیت میاد. چرا ماهیت میاد؟ چون ماهو داره اشاره به ذات میکنه. ماهیت هم با این بیانی که گفتیم داره ذات رو بیان میکنه. پس باید در جواب ماهو ماهیت رو نهاد. پس این معلوم شد مطلب که معقول من الشیء یعنی ماهیتشه، یا به تعبیر دیگه ماهیت شیء مایه و قلم نشیعه. هرچی که از شیء تعقل بشه، نه احساس بشه، نه تخیل بشه، اونجه که احساس بشه و تخیل بشه منهوه. ماهو چیزی که تعقل میشه. این مطلب مقدمه بحثه. این رو بخونم، تطبیقش بکنم و به بقیه رساله برسم. و انا اعود و ایزن فعقول. ما هنوز جواب ندادیم اشکال ها، فقط یه مقدمه برای جواب اشکال گفتم. ان ماهیت الشیء هی ما یحصل فی العقل من ذلک الشیء نفسه. نفسه تاکید شیه، یعنی از خودشه. ماهیت شیء چیزی است که حاصل می شود در قوه عاقله ما، حاصل می شود از خود این شیء. من ذلک الشیء نفسه، از خود این شیء. چون ممکنه خود این شیء رو ما خوب متوجه نشیم، دوباره تأکیداً عطف میگیره دون عوارض هل خارجت عنه، نه از عوارض خارج از شیء. عوارض خارج از شیء در تعقل نمیاد، عوارض خارج از شیء در احساس میاد و در تخیل. در تعقل به مبنای مشاع عوارض دور ریخته میشه، آنچه که باقی مونه ماهیت شیء. پس ماهیت شی چیزی که در عقل حاصل میشه از خودشه، یعنی نه از عوارضشه، دون عوارضه خارجت امشه. ولی ذالک چون ماهیت ذات شی رو نشون میده، آنچه را که شی هست نشون میده، و به همین جهت مشتق شده لفظ ماهیت از لفظ ماهو. ماهو یعنی آنچه که هست، ماهیت هم یعنی آنچه که هست، و هر دو اشاره به ذات دارن. فَإِنَّ الْجَوَابْ عَنْهَا يَكُونُ بِهَا، جواب از ماهو يَكُونُ بِالْمَاهِيَة، یعنی اگر سؤال به ماهو شد جواب باید به ماهیت باشه. چرا؟ چون سؤال به ماهو سؤال از ذاته، سؤال از آن چیزی که این شی هسته، شما باید در جواب آن چرا که هست قرار بدید. خب این مقدمه بر در احساس، در احساس بر در تعقل نه، نه درسته ما ما احساس نمی کنیم جز عوارض رو، ولی بالاخره اون جوهرم آمده، با جوهرم پیش ما آمده ولو احساس نشده. حالا ما بله نه نفس همون تعقل، به تعقل، به تعقل جوهرم میاد، عوارض هم چون از طریق احساس آمدن میاد تا مرز عقل، به مرز عقل که رسید دیگه ممنوع الوروده. بله جوهر، البته ما به ماهیت شی، ماهیت شی رو حس درک نمی کنه، حس منهو رو درک می کنه، و منهو مرکب است از ماهو و عوارض. اگرچه ما به تفصیل ماهو رو نمی بینیم، ولی وقتی منهو آمد ماهو هم در ذهنش هست، وقتی میرسه به عقل تحلیل میشه. بله دارم جواب عرض می کنم، شما منهو رو متوجه می شید درست؟ منهو میاد، منهو ماهو رو هم در ذهن داره، یعنی بالاخره منهو مرکب از ماهو و عباره. بله حالا شما به لفظ تحلیل توجه بکنید، این منهو میاد تو باصره من و بعدم در تخیل من، تا اینجا من اصلا متوجه ماهو نیستم، تا اینجا متوجه ماهو نیستم، من فقط منهو رو دیدم که همون عباره. بعد همین منهو میاد تو عقل من، اینجا تحلیل میشه، مرتبه عالی ذهن این منهو رو تحلیل میکنه. تحلیل چی کرد؟ منهو رو، ماهو رو نگه میداره، چون دیگه اون میفهمه ماهو رو، ماهو رو نگه میداره، چیزهایی رو که در منهو دخالت داشتن دور میریزه. اینجاست که منهو، ماهو روشن میشه. ولی تا احساس حق با شما، تا احساس هست، تا تخیل هست، ماهو روشن نیست، در ضمن منهو آمده فل جمله، اما نه احساس اون ماهو رو گرفته، نه تخیل اون ماهو رو گرفته، چون منهو رو گرفته این ماهو هم همراهش آمد، اصلا توجه هم به ماهو نداره، چون تحلیل نمیتونه بکنه. وقتی این منهو میاد تو عقل تحلیل میشه، تازه ماهو پیداش میشه. ماهو بوده ها، پیش من معلوم نبوده، ولی آمده تو. یعنی شما منهوی بدون ماهو دارید با استدلال، همین دیگه ما هم تعقل داریم میگیم، بله ما هم داریم ما هم در تعقل میگیم تحلیل میشه. عوارض رو کار نداریم، بله عوارض هم به ماهو بدست نکردیم، عوارض هم اگر بخواد به ماهو بدست میشه باید یه تو عقل. هیچ وقت قوه حس ما و قوه تخیل ما شعی رو به ماهو دست نمی کنه، حتی عارض رو. خب بله بسته، ما همه بحثمون در تعقله، ما میگیم در تعقل ماهو درک میشه. الان عبارت میگید ماهیت شعی، ماهیت رو فعل عقله، نه فعل حس، نه فعل خیال. بله ظاهرا با هم دعوایی نداریم، شما عرض بنده رو میفرمایید. بله وقتی ظاهره، بله بله ظاهرا با هم اختلافی نداریم، ظاهرا با هم اختلافی نداریم، هر دومون داریم یکی دیگه. اون تا عبارت رو فهم میکنه. اگه این باشه که خیلی وضع فخرازی خراب میشه، چون ثابت میشه که اون سماع خارجی با این معقول یکیه، نه مساویت یکیه. فخرازی این حرفش اینجا نمیزنه، چون میتونست از اول بگه ادراک اضافت، ما اصلا صورت معقوله از مغز نداریم، بنابراین دوتا صورت نیست، همون صورت بیرونیه. اجتماع مثلن یعنی دو تا صورت رو قبول میکنه، میگه این دو تا صورت مثل هم نیستن، حالا ما مماشاتا قبول کردیم، علایان بر اشکال مبنایی نمیکنه، چون اشکال مبنایی مناسب نیست. نمیگه شما اشتباه کردید، ما اصلا صورتی نداریم بلکه اضافه به صورت خارجی داریم، این اشکال مبنایی میشه. با قبول مبنای ابن سینا که صورتی پیش عقل حاصل میشه و اجتماع مثلن میشه، با قبول این اجتماع مثلن رو باطل میکنه. خب حالا بعد از اینکه این مقدمه بحث روشن شد، جواب رو شروع میکنیم. به عبارت توجه کنید، عبارتی که عرض میکنم، المعقول من السماء لیس بمساو للسماء الخارجی، المعقول من السماء لیس بمساو للمعقول الخارجی للسماء الخارجی. این عبارت توجه کنید. دو مرتبه یه عبارت دیگه، المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الخارجي في تمام الماهيه، که این عبارت دوم با عبارت قبلی تفاوتش فقط با ذکر في تمام الماهيه. در عبارت دوم في تمام الماهيه رو ذکر کردیم، در عبارت اول این کلام نمیاد، این جمله نمیاد. حالا ما اون عبارت اول رو رسیدگی میکنیم، بعدن عبارت دوم رسیدگی میکنیم. بالاخره فخرازی یکی از این دو حرف رو میزنه، یا میگه المعقول من السماء لیس بمساو للسماء الخارجی، یا میگه المعقول من السماء لیس بمساو للسماء الخارجی فی تمام الماهیه، یکی از این دوتا رو میگه. دومی هم گفت، به عبارتش توجه کنید، خط چهارم همین صفحه، المعقول من السماء لیس بمساو للسماء الموجود فی الخارج فی تمام الماهیه، قیده فی تمام الماهیه را آورد. حالا ما برای اینکه بحث مستوفا بشه و تمام شقوق مطرح بشه، عبارت رو دو جور مطرح میکنیم، هم با حذف فی تمام الماهیه، هم با ذکر فی تمام الماهیه. وقت رسیدگی میکنیم ببینیم که از وقت درست یا غلط. پس دو تا بحث الان اینجا داریم روی دو تا عبارت. فعلا عبارت اول، عبارت اول المعقول من السماء لیس بمساو للسماء الخارجی. لیس به مساوم یعنی چی؟ یعنی این مجرده، اون مادیه، المعقول من السماء مجرده، اما سماء خارجی مادیه. فرقشون، عدم تساویشون که شما ادعا میکنید لیس به مساوم، عدم تساوی به این معناست که یکی مجرده یکی مادیه، یا عدم تساوی به این معناست که اون یک حقیقت این یک حقیقته، نه تنها در تجرد و مادیت اختلاف داشته باشن، در اصل حقیقت اختلاف دارن. بالاخره لیس بمساوین به یکی از این دو معناست، یا تساوی ندارن یعنی یکی مجرد یکی مادی، یا تساوی ندارن یعنی اون یک حقیقت این یک حقیقت. کدوم مراد شما؟ غیر از این دوتا که اراده نمیتونید بکنید. اگه بگید مرادم اینه که اون مجرد این مادی و تساوی نداشتن و افتراق داشتن، فقط افتراق در تجرد و مادیته، میگیم بله درسته، اون معقول به نسما مجرده، این سماع خارجی مادیه. ولی شما از این چه بهره‌ای میتونید ببرید؟ یکی مجرد یکی مادی، ولی هر دو یک حقیقت، هر دو دو فرد از یک حقیقت. پس اگر هر دو دو فرد از یک حقیقت باشن، اجتماع مثل لازم میاد، چون دو فرد از یک حقیقت در یک جا جمع شدن، یکی مجرد یکی مادی. مادیت تجرد که فردیت رو از بین نمیبره، هر دو فردن داره این حقیقت، پس هر دو مثل همن. میدونید که مثلان عبارتن از دو فردی که در نوع شریک باشن، در حقیقت شریک باشن. خب اگر این دو فرد رو شما قبول کنید در حقیقت شریکن، منتها یکی مجرد یکی مادی، پس دو فردن. اگر دو فردن مثلانن، اگر مثلا اجتماعشون اجتماع مثل میشه از اشکال برمیکرد. بنابراین فرق بین این دوتا، یعنی فرق بین معقول و خارجی به تجرد و مادیت، فرق درستیه اما مشکل شما رو حل نمیکنه. دلیل مصنف رو باطل نمیکنه. شما میخواین دلیل مصنف رو باطل کنید، با این فرقی که در اینجا ادعا میکنید دلیل مصنف باطل نمیشه. و اگر بگید منظورم افتراق و عدم تساوی در ماهیت و حقیقته، نه تنها در تجرد و مادیت، نمیگم معقول من از سما با سما خارجی افتراقشون در اینه که یکی مجرد یکی مادیه، بلکه میگم افتراقشون به اینه که اون یک حقیقته این یک حقیقته. خب اگر دو حقیقت باشن اجتماعشون در یک محل ایرادی نداره، چون اجتماع مثل دیگه نمیشه، اجتماع دو شای مختلف در یک محل هیچ ایرادی نداره. اگر منظورتون این باشه که ما این رو انکار میکنیم، با همین بیانی که الان گفتیم، با همین بیانی که الان گفتیم، گفتیم ماهیت شیء عبارت هست از آنچه که از شیء تعقل میشه، پس شما نمیتونید بگید ماهیت سما با معقول من از سما دو حقیقت هست. با این بیانی که ما از ماهیت در ابتدای این جواب داشتیم معلوم شد که ماهیت شی همونی است که از شی تعقل میشه، یعنی اختلاف نداره، یعنی حقیقتشون دوتا نیست. ماهیت شی یعنی همون شی خارجی، تعقل هم که میشه همون خارج تعقل میشه، یعنی ماهیت تعقل میشه. بله نه، ماهیت ویشون خودش همین تفسیر واسه قبول داره، این تفسیر ماهیته. اگر تفسیر ماهیت این باشه ناچار به این حرف هم بده. خب توجه نکردی، قبول دسته توجه نکردی. خیلی از اشکالات اینطوره که ما از یه جایی مبنایی داریم، از اون مبنامون یادمون میره، اشکال میکنه. نه نه اونو نمیشه، نه خیلی. نه اگر این بود میگفت، ببینید نمیگه معقول من از سما ریزه، سما به این بزرگی نگفت، سه تا فرض ذکر کرد، اون عرض، اون جوهر، اون غیر محسوس، این محسوس، اون حال، این حال نیست، این سه تا فرق رو ذکر کرد. اگر اون فرق بود که اونو میگفت، اون فرق تیزنش نبوده، اگر بود میگفت. اگر هم تیزنش بوده نگفته، ما ضامن نیستیم که بگیم تیزنش بوده، چون نگفته. آنچه را که گفته ما داریم میخونیم، نه اونچه که تیزنش بوده. ظاهران پذیرفته دیگه. بله ظاهران پذیرفته. البته هنوز ما اشکالمون بسخت تمام نشده، فقط اینطور عبارت نیبر. ما میگیم اگر عبارتش اینطور باشه که المعقول من السما لیسه به مساوی لسما الخارجی، ما ازش سوال میکنیم که مساوی نبودن به کدام یکی از این دو معنی؟ اگر به معنی اول بگیریم میگیم راست است ولی به نفع شما نیست، اگر به معنی دوم بگیریم میگیم کاذب است، اگر چه به نفعته ولی کاذبه. ولی فخرازی اصلا اینو نگفت، فخرازی فی تمام ماهیه رو آورد، تو اون شکل بعدی رحمه ما میشه که ببینیم با آوردن فی تمام ماهیه اشکالیشون چجوری بیان میشه و جوابش چیه. ما اینو فعلا برای استیفاء بحث گفتیم، فخرازی این کلمه رو نیورد، یعنی اینجور عبارت نیورد، عبارت فی تمام ماهیه رو آورد. پس اون قسمت بعدی که در جواب میاریم مرتبط میشه با کلام فخر، نه این قسمت، این قسمت برای استیفاء بحث آمده. ولما کان ذالک کذالک، این تیکه عبارت رو بخونم تفسیرش کنم. ولما کان ذالک کذالک، یعنی چون وضع چنین است، چون وضع چنین است، این چون ماهیت به این معناست، چون ماهیت به این معناست، چون وضع چنین است، کان معنا قول القائل المعقول من السما لیس بمساوی للسماء الموجوده فی الخارج، همین عبارت رو توجه کنید، المعقول من السما لیسه به مساول سما الموجودت فی الخارج، معنای این قول چیه؟ این است که از سما المعقوله المجرده عن اللواحق لیسه به مساویت لسما المحسوست المقارنت ایها، چون سما معقوله یعنی ماهیت بدون عوارض، چون الان گفتیم معقول یعنی ماهیت بدون عوارض، سماع خارجی یعنی همون ماهیت مقارنن للعوارض. من پس فخر رازی اگر این عبارت رو بگه المعقول من السما لیسه به مساوی للسماع الخارجی، مثل اینجا گفته باشه الماهیت المجردت و عن اللواحق لیست به مساوین للماهیت المقارنت للواحق، که فرق بین تجرد و تقارنه، یکی مجرده یکی مقارنه. وقتی ها داره ما ازش ببوسیم منظورت چیه؟ منظورت اینه که این دوتا یکی تجرد داره یکی مادیت، یا منظورت اینه که حقیقت هاشون دوتا. معنای قول قائل هو ان السماء المعقوله المجرده عن اللواحق ليست بمساويه للسماء المحسوسه که مقارنه تفعیه مقارنه تفعیه های لواحق رو مقارنه با لواحق. ماهیت مجرد از لواحق مساوی نیست با ماهیت مقارنه با لواحق، اگر منظورش این باشه رهینه ازن. اگر حالا که معنا اینه رهینه ازن، حالا که معنای قول قائل این چنین است سوال میکنیم یا میگیم ان ارادت به عدم المساوات تجرد را در معقوله ولا تجرد را در خارجه و محسوسه کان صادقا، هر طرف درستیه، واقعا بین صورت معقوله و سماع خارجی تفاوت به تجرد و عدم تجرد هست، اما این حرف درست مفید نیست، یعنی اشکالی بر متنر وارد نمی کنه، چون باز هم این دو مجرد و مادی دو فرق از یک حقیقتا اجتماعشون مستلزم اجتماع مثلینه. و این اراده بهی و این اراده به این قولش المعقول من السماء لیس بمساوی للسماء الموجوده فی الخارج، این اراده بهی این که مفهوم خود سماء مشترک نیست بین مجرده یعنی سمایی که خالی از لواحق باشه و مقارنه یعنی سمایی که مقارن عوارض باشه، مفهوم سما مشترک نیست، یعنی این دوتا داخل در حقیقت و مفهوم سما نیستن، یکی حقیقت سمایی یکی حقیقت دیگریه که دوتا حقیقت بشن. اگر این منظورشه ککان کاذبا، حرفیس باطل، اگر چه اجتماع مثل نظر میبره چون دوتا حقیقت میشن، دوتا حقیقت هم اگر جمع شن اجتماع مثل نمیشه، ولی حرف کاذبه، نمیتونیم بگیم که مفهوم سما و حقیقت سما بر این دوتا صدق نمی کنه، هم بر مجرد صدق می کنه هم بر مادی صدق می کنه، قول به این که بر یکی صدق می کنه بر یکی صدق نمی کنه باطله. خب فاینزاده فاینزن غلطه فاینزاده و قال که حرف دوم ماست، که اگر عبارت رو عوض کرد گفت المعقول من السما لیس بمساو للسماء الموجوده فی الخارج فی تمام الماهیه، قید فی تمام الماهیه رو ذکر، اون وقت حرفش چه معنا داره و جوابش چیه ان شاء الله درس بعد.